واغم بالله وعد ذبل بطير وعد المية وليك وعذل البي عدوك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف فاجعلنا ممن يأخذ أجزتهم ويمكث في ظلهم وعنا على تعدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعتهم واجتناب معصيتهم ومن علينا برضاب وهب لنا رعفته ورحمته والدعاء وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوضا عندك فاجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا فدعانا به مستجاب فاجعل رضاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهواجنا به مقزيا فاقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك فانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تسرفها أنا بجودك واسغنا من عوز جدي صلى الله عليه وآله بكاسي وبيدي ليا رويا عنيا صاغا لا ذمع بعده يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب
این صدای جمعیت نیست، همه با هم.
اما یجیب اما یجیب مصر زادا،
همه با هم برای فرج امام زمان.
اما یجیب مصر زادا،
ای آخرین حرف قدیم،
یبن الحسن
تنها نشان، تنها مسیح دستم بگی، تو خستم آقا،
امیر و یارم سر قرارم، گناهم و به خاطر کنار میذارم،
هیشکی و غیره شما ندارم،
تموم کارم اگه بلم کنی آقا، تموم کارم خدایا به آب روی حیدر، خدایا به زم
اللهم عجل لولیک الفرج. دوستان، عاشقان و منتظران، قبول باشه انشاءالله زمزمه دعای ندبه که در برنامه شرح اشتیاق تقدیمتون کردیم با نوای جناب آقای جعفر ملائکه. ای آخرین یادگار نبوت، ای ابر هدایت و رحمت، ببار که خاک آتشناک زمین در هر نفس که می کشد تو را فریاد می کند. ببار بارش زلال محبت، عدالت و انسانیت. ببار و بیش از این خاک تشنه را در انتظار مگذار. کی به وصل تو رسد عاشق سرگردانت؟ کی عیان می شود آن شمس رخ تابانت؟ سفره جود تو گسترده به پهنای فلک، همه خلق خدا ریز خورند از خوانت.
غریب بادیه گرده بیابان وفا برگرد،
ابا صالح ابا صالح،
بگو تا کی سر راحت کنم آه و نوا برگرد،
ابا صالح ابا صالح،
دلم خوش کردم بر این که وصل تو چه نزدیک،
ابا صالح ابا صالح،
خبر از تو نمی آید بیا ای با وفا برگرد،
ابا صالح ابا صالح،
برای این که با دردت شوم من آشنا برگرد،
ابا صالح ابا صالح،
ابا صالح ابا صالح،
ابا صالح ابا صالح.
او می آید و در برق نگاهش رازهای پنهان آشکار است. سخاوتی بالاتر از ابر از انگشتان او می تراود، بالاتر از آسمان، آشکارتر از خورشید او می آید. او می آید از افقهای مبهم و نامعلوم، از خدا آباد شهر نور. او می آید که تب ظهورش به تکبیر نمازهای من تابیده است. و تو ای منتظر، چشم راه باش که انتظار نزول آیه رحمت چندان نخواهد پایید. او می آید و ام القرا را ستاره باران می کند و سیاهی شب را از دامان سپیده بر می دارد.
ای آخرین حرف قدیم،
یبن الحسن
تنها نشان، تنها مسیح دستم بگی،
یه عمر سائل تو هستم آقا، دوباره عهدم و شکستم آقا، با بدیان راه تو بستم آقا،
از این روزای بی تو خستم آقا،
خاطرت کنار میذارم.
اشکی و غیره شما ندارم.
اگه بلم کنی آقا تموم کارم، اگه بلم کنی آقا تموم کارم. خدایا به آب روی حیدر، خدایا به زخم قلب مادر، خدایا دیگه بسه این زندون امامه
صبح جمعه شما شنوندگان عزیز، عاشقان و منتظران به خیر و سلامتی باشه انشالله. از رادیو معارف با بخش اول برنامه ها همچنان در کنار شما بزرگواران هستیم. پرسمان مهدوی، پاسخ به سوالات مهدوی توسط حجت الاسلام یوسفیان، برنامه بعدی هست که تقدیم شما گرامیان میشه انشالله. بعد از بخش خبری ساعت 8 باز هم با افتخار در کنار شما بزرگواران خواهیم بود.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر و ناصر نمائین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عشق یعنی چشمه از جنس نور، نور یعنی یک سلام از راه دور. زیباترین واژه یعنی سلام رو تقدیم میکنم به شما عزیزان شرمنده و با برنامه پرسمان مهدوی از رادیو معارف با شما عزیزان هستیم و انشاءالله پاسخگوی به پرسش‌های مهدوی در محضر کارشناس محترم از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم، جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان. آقا سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب حبیبی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
درود بر شما. راه‌های ارتباطی رو عرض بکنم همین ابتدای برنامه: 025 329 10551 329 10552، با پیش شماره شهر حضرت کریمه اهل بیت یعنی 025، و سامانه پیام کوتاه 30553.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی، و با اجازه کارشناس محترم برای بریم سراغ سوالا. حاجا اجازه بفرمایید.
در خدمت هستم.
با توجه به سوالی که توی برنامه گذشته به عنوان آخرین سوال مطرح شد، اینکه آیا تعیین مصداق توی محتویت مباحث محتوی اشکال داره یا نه، مثلا برای سید خراسانی سفیانی یا مباحثی از این دست. با این پیامک اگر اجازه بدید من شروع بکنم که 910-91-93 گفتن آیا نشانه های مبنی بر نزدیک بودن ظهور هست؟ حالا یه ارتباط های شاید بین در واقع دوتا سال باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. در رابطه با سوالی که فرمودین که نشانه های مبنی بر نزدیک بودن ظهور هست، میتونیم بگیم نه. همینطوری نمیتونیم با چند تا پدیده‌ای که هست بگیم که الان دیگه ظهور نزدیکه.
اینا رو بچینیم کنار هم،
کنار هم بچینیم نتیجه تحلیل بکنیم بله. و یا اینکه بگیم نه ظهور خبری نیست. اینطوری ظهور پدیده ای نیست که ما بتونیم نشانه هاش رو با حوادث پیرامونی بخوایم رصد بکنیم. تو طول تاریخ اینطور بوده، همیشه حوادثی رقم می‌خورده و بعد عده‌ای می اومدن تحلیل می‌کردن و بر اساس این تحلیل ها گمانشون این بود که باید ظهور اتفاق بیفته.
بله.
مثلا در زمان خود امام صادق علیه السلام بعضی ها به خاطر اختلاف بنی امیه و بنی عباس گمانشون این بود دیگه الان وقت ظهوره. مثلا می خدمت امام می اومدن نگفتن چرا نشستین؟ یه نفر اومد به امام صادق عرض کرد که والله لا یسعکل قعود، قسم به خدا الان وقت نشستن نی دیگه بلند شین. یعنی تعیین تکلیف بر امام میکنه،
بر امام تعیین تکلیف.
بله. یا مثلا تو زمانی که صفویه در ایران به حکومت رسید و اون حوادث اون روزگار، عده‌ای گفتن دیگه کار تمام است و اینجور چیزها. یا انقلاب که شروع شد بعضیا شروع کردن دوباره این حرفا رو زدن و ما میبینیم که نه، تحولات و پدیده هایی که خداوند در نظر میگیره تابع شرایط خاص خودش هست و رهبر معظم انقلاب هم در فرمایشاتشون به این نکته توجه دادن که پدیده ظهور رو باید به قول معروف ببینیم حکمت الهی چی دارن مقرر میکنن. اما اون مطلبی که باید به اون توجه بکنیم این هست، یک اشتباه راهبردی و خطای بزرگی رو ما داریم. ما به جای اینکه عملگرا باشیم نتیجه گرا هستیم، یعنی همیشه به دنبال این هستیم به یه جایی برسیم، در حالی که دنیا نتیجه گرفتن به اون صورت توش نیست. دنیا عمل کردن رو، خداوند تلاش ما رو میخواد.
اصلا بزرگان ما یاد دادن ما مأمور وظیفه ایم، نتیجهش
بله
خدا رقم میزنه.
بله. آیا خداوند نمیتونست 8 سال دفاع مقدس رو توی 1 سال و چند ماه جمعش بکنه همون اوائل؟ چرا؟ آیا دعا نمیشد کرد؟ چرا؟ دعا هم شد. آیا این جریان حمله داعش و این چند سال درگیری ها نمیتونه زودتر تموم بشه؟ چرا؟ خدا اگر کاری میخواست که میتونست انجام بده.
خیلی از اتفاقای دیگه.
بله. مطابق بنا نیستش که مثلا فوری نتیجهی صورت بگیره. توی این حوادث افراد باید خودشون رو نشون بدن.
عیارشون مشخص.
عیارشون مشخص بشه. این نکته اول. نکته دوم این هست، ما خیلی وقتها پدیده ای رو مال خودمون میخواییم. نیاز خودمون رو. در حالی که پدیده های بزرگ مربوط به نیازهای افراد خاص نیست. من یک مثالی رو براتون بزنم، خیلی این کمک میکنه.
در خدمت.
مثلا یکی از داستانهای مهم قرآن که خیلی پیوندهای مهدوی داره داستان حضرت یوسف علیه السلام هست. خب حضرت یوسف علیه السلام به کید برادران در چاه افتاد و بعد هم توسط کاروانیان به مصر برده شد. حضرت یعقوب علیه السلام هم شروع کرد این درد فراق رو کشیدن.
بله.
و این درد فراق رو نشان هم میداد و هی به بچه ها داشت گوش زد میکرد، بیت الاحزانی درست شد و اینها. آیا خداوند نمیتونست بعد از یه مدت کوتاهی این درد فراق رو تمام بکنه؟ چرا؟ اما داستان حضرت یوسف، داستان یوسف و یعقوب تنها نبود. یوسف بنا بود در این مصر یک کار عظیمی رو انجام بده.
بناست این داستان احسن القصص بشه.
بله. وقتی که بنا هست یک مأموریت بزرگی باشه، بخشی از این مأموریت یعقوب و فرزندان یعقوب بودن، بخش دیگرش مردم مصر بود. با اینکه حضرت یوسف سلام الله علیه میتونستن نامه بدن، اما نامه صورت نگرفت تا دو تا اتفاق بیفته. خیلی باید دقت بکنیم، دو تا اتفاق باید میافتاد، یا به عبارت دیگه 3 تا اتفاق.
اتفاق اول در خود یعقوب بود، اتفاق دوم در برادران یوسف بود. اینها یه بخشی از کار بودن تو فضای بنی اسرائیل و اتفاق سوم بیرون از دایره بنی اسرائیل بود. در مصر باید اتفاقاتی رخ میداد.
بله.
و این اتفاقات هم باید تو نظام عالم تعریف بشه. لذا حضرت یوسف چندین سال در مصر بودن، در درگاه عزیز بزرگ شدن، بعد وارد زندان شدن، بعد داستان قحطی پیش اومد، بعد حضرت یوسف وارد دربار پادشاهی شدن، خزانه دار شدن، تا همه این اتفاقات رقم بخوره تا یک پدیده‌ای رخ بده به نام تحول بنیادین در مصر. حالا اگر ما بودیم و تو کنعان بودیم و خودمون رو میدیدیم، قحطی هم اگر شروع میشد هی میگفتیم خدایا پچی شد. خب پچی شد نداره، یعنی شما تنها نیستید، باید کل اون نظام دیده بشه.
در واقع یه قطعه از یک پازله.
بله. بنابراین چه بگیم ما نشانه های ظهور رو الان ببینیم، به دید خودمون نباید نگاه بکنیم، باید کل مجموعه کره زمین و جامعه انسانی رو انسان لحاظ بکنه و بعد بیاد بگه که ظهور نزدیکه یا نه، و ما توانایی رصد چنین چیزی رو نداریم. خب یه نکته ای رو شما فرمودید من اینجا تکمیل بکنم. یه مقداری در رابطه با حضرت یعقوب ما دقت بکنیم. حضرت یعقوب نمونه کامل فضای انتظار رو داشت. یعنی چی؟ یعنی نه مثل بعضیا به این صورت بود که فکر میکنن انتظار یعنی رها کردن دنیا و یه گوشه نشستن، و نه بعضیا وقتی کلمه انتظار میاد لفظ انتظار رو میارن ولی سرشون تو زندگی خودشونه.
درست.
حضرت یعقوب هم نبوتش رو در بنی اسرائیل داشت، هم جامعه کنعانی و بنی اسرائیل رو مدیریت میکرد، و هم انتظار یوسف رو با اون بیت الاحزان خودش با گفتن یوسف یوسف ذهن مردم رو و ذهن برادران رو درگیر یوسف کردن، این کار رو داشت انجام میداد.
در واقع تمام حرکات و سکنات حضرت یعقوب علی نبیان و علی السلام میشد ازش این انتظار رو برداشت کرد.
بله، حرف درست.
در واقع منتظر واقعی باید اینطور باشه. بله. از همه لحظه‌های زندگیش باید این انتظار رو بشه برداشت.
بشه برداشت کرد. یعنی هر کی میدید یعقوب رو میگفت منتظر یوسفه. در حالی که یعقوب علیه السلام در عین اینکه منتظر یوسف بود و پیدا بود، کارهای خودش رو هم انجام میداد.
درست.
در زمان ما هم همینطوره. اینکه یوسف کی میخواد بیاد هر وقت خدا گفت. اما خدا به من نگفته تو مأمور یوسفو بیاری. خداوند به من فرموده که تو مأموری منتظر یوسف باشی.
بله. خیلی ممنونم. انشالله که چشمان همه ما به جمال دلربای یوسف فاطمه حضرت مهدی علیه السلام روشن منور بشه، به معنای واقعی هممون منتظر باشیم.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که
میشود
به نگاه تو مطلع الانوار.
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خب فرصت است من یک سوال دیگرم بپرسم و جناب استاد یوسفیان پاسخ بدن. حاج آقا، احمد جعفری از میبود شنونده بزرگوارم گفتن نقش صنعت در ظهور رو تبیین بفرمایید.
خب این که میفهمن نقش صنعت در ظهور، دو تا برداشت از این سوال میشه. یکی این که الان فضای صنعت اگر بخواهد در راستای امر ظهور قرار بگیره، این چه مثلا نقشی میتونه داشته باشه.
بله.
و نکته دوم این که اگر ظهور صورت گرفت، صنعت در زمان ظهور چه اتفاقی براش میفته؟ آیا به همین صورت ادامه پیدا میکنه یا نه؟ خب اول قسمت دوم رو جواب بدم، چون گمانم بر این هست که ایشون صنعت در زمان ظهور رو میگن. خب سند در زمان ظهور قطعا پیشرفت خواهد کرد، این یک امر مسلمی، اصلا فضای حرکت بشری رشد و استفاده کردن از نعمات الهی است و خداوند فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز در زمین برای شماست. انسان‌ها هم دارن از نعمات الهی
روال حرکت دنیا اینو نشون
میده، دنیا همین هست. بنابراین قطعا رشد خواهد کرد، با توجه به اینکه در زمان ظهور اصلا رشد علمی یک جهش فوق‌العاده‌ای هم خواهد داشت.
بله.
منتهی مراتب نکته‌ای که باید توجه بشه این هست که فرق صنعت در زمان ظهور و صنعت در پیش از ظهور در جهت‌دهیه. در پیش از ظهور چون نگاه مادیه، لذت طلبانه هست، رفاه بی حد و حصر هست، لذا بسیاری از امکاناتی که فراهم میشه فقط برای این هستش که انسان‌های زندگی راحت‌تر و با لذت مادی دنیایی تری داشته باشن. مثلا گاه وقت شما امکاناتی رو در نظر میگیرید، چقدر هزینه هم بابتش میشه، اما صرفاً رنگ و بوی دنیایی به خودش میگیره. اما در زمان ظهور جهت‌دهی صنعت یه جهت‌دهی معنوی هست.
بله.
در خدمت تعالی مردم هست. لذا صنایعی که مضره، بوی دنیا طلبی توش داره، صنایعی که لغو و بیهوده هست، اینجا اصلا جایی دیگه نخواهد داشت. شاید ما بتونیم بگیم یک پوست اندازی تو فضای صنعت رخ میده.
بله.
این در رابطه با دوران ظهور. کوتاه در رابطه با پیش از ظهور هم بگم، آیا صنعت در فضای ظهور دخالت داره یا نه؟ خیلی نمیتونیم اینجا ورود جدی الان پیدا بکنیم، یعنی نیاز به تحقیق بیشتری هست، اما میتونیم از فرمایشات مقام معظم رهبری این نکته رو استفاده بکنیم. ما موظف هستیم خودمون رو قوی بکنیم، صنعتمون رو باید تقویت بکنیم تا تو فضای تمدنی که داریم پیش میریم که به طرف ظهور هم داریم بالاخره ما حرکت میکنیم، از امکانات بالقوه لازم برخوردار باشیم.
بله.
قوت یک کشوری به نام کشور دینی، این باعث میشه که فضای عمومی، من یک مثال فقط براتون بزنم، شما در نظر بگیرید اگر در عرصه مجازی ما این صنعت رو کاملا در اختیار داشته باشیم و بتونیم در خدمت دین و معرفی امام زمان قرار بدیم، ببینید چه اتفاقی میفته.
بله. خیلی ممنونم، لطف کردید، براتون راضی سلامتی دارم.
خواهش میکنم، التماس دارم.
درود بر شما. 025-329-10-551 و 552 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیارتون هست برای طرح کردن پرسش‌های مهدوی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
الله